سلام و به برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و این هم از تازه ترین های ما. رئیس اجرایی افغانستان در بخش دیدارش از المان در لشکرگاه گفته است که تصمیم در مورد بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت به زودی روشن خواهد شد. بیشتر در این مورد به تفصیل به شما خواهیم گفت و همچنان میشنوید که رئیس شورای اروپا میگوید اعلامیه‌های نگران کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخش از یک تهدید خارجی را تشکیل میداد که اتحادیه اروپا با آن روبروست. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را اینجا از احمد حنایش میشنویم.
مقام های ولایت ننگرهار میگویند از زمان آغاز عملیات به این سو برای از بین بردن جنگجویان داعش در این ولایت حدود 1000 جنگجوی این گروه کشته شدند. دومنیک جرمی سفیر بریتانیا در افغانستان هنگام دیدار از ننگرهار روی مبارزه علیه فساد اداری در این ولایت تاکید کرده است. یک محکمه اتریش 3 پناهجوی افغان را به خاطر تجاوز گروهی بالای یک زن به زندان محکوم کرد. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که ایران گزارش‌هایی را تایید نکرد که در آن گفته شده است این کشور یک راکت بالستیک را آزمایش کرده که شاید تخطی از یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. تفصیل اخبار. مقام های ولایت ننگرهار میگویند از زمان آغاز عملیات به این سو برای از بین بردن جنگجویان داعش در این ولایت حدود 1000 جنگجوی این گروه کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت اکثر جنگجویان کشته شده شهروندان خارجی بودند. با گفته او تعداد زیادی از آنها از پاکستان وارد ننگرهار شده بودند. او در مورد حضور فعلی جنگجویان داعش افزود: او میگوید در حال حاضر جنگجویان داعش در مناطق کوهستانی ولسوالی های هسکمینه، نازیان و اچین ننگرهار حضور دارند. آقای خوگیانی افزود که عملیات هوایی و زمینی به هدف سرکوب این جنگجویان ادامه دارد. عملیات به هدف جلوگیری از گسترش نفوذ داعش در ننگرهار در سال گذشته میلادی آغاز شده بود. دومنیک جرمی سفیر بریتانیا در افغانستان هنگام دیدار از ننگرهار روی مبارزه علیه فساد اداری در این ولایت تاکید کرده است. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی این ولایت، آقای جرمی دیروز همچنان گفت آماده اند تا با مقام ها در جهت مبارزه علیه فساد اداری در این ولایت همکاری کنند. با گفته مقام های ننگرهار، آقای جرمی دیروز به هدف ارزیابی وضعیت امنیتی و سیاسی ننگرهار به جلال آباد رفت. او در میدان هوایی جلال آباد با والی ننگرهار و دیگر مقام ها در مورد کمک به مهاجران برگشته از پاکستان، مبارزه علیه فساد اداری و وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کرد. در اعلامیه گفته شده که محمد گلاب منگل والی ننگرهار از جرمی خواست که در تطبیق پروژه های انکشافی و ساختن یک شفاخانه امرجنسی در جلال آباد کمک کند. یک محکمه اتریش 3 پناهجوی افغان را به خاطر تجاوز گروهی بالای یک زن به زندان محکوم کرد. یک سخنگوی محکمه که نامش ذکر نشده گفته شده است دیروز 2 افغان 18 ساله هر یک به 6 سال زندان و یک افغان 16 ساله به 5 سال زندان محکوم شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنان در ماه اپریل سال گذشته در یک تشناب در ایستگاه ریل در ویانا پایتخت اتریش بالای یک زن 21 ساله تجاوز کرده بودند. روشن نیست که این 3 تن استنافخواهی میکنند یا نه. مقام های افغان و سازمان ملل متحد برای جلب کمک ها به متضررین ناشی از برفباری و سرمایه شدید در جوزجان هفته ای آینده گرد هم می آیند. سید فیض الله کمال رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت جوزجان دیشب در این مورد برادی آزادی بیشتر گفت.
چهارشنبه آینده امروی مسیح و چا هماهنگی کردیم در مزار در سطح زون یک جلسه داریم که در اوجه ماهون صاحب یا والی صاحب ولایت در شمول یک تعداد ادارات دولتی رؤسای ادارات دولتی در اشتراک میکنند. انشاءالله در اوجه تصمیم میگیریم که چی کمک ها چی گونه باید در محل برسانیم و برای از متضررین توضیح بدیم.
حلیمه صدف یک عضو شورای ولایتی جوزجان برای رادیو آزادی گفته است که راه‌های مواصلاتی 21 قریه ولسوالی درزاب بسته شده‌اند. با گفته خانم صدف، باشندگان درزاب به خدمات صحی و مواد خوراکی دسترسی ندارند. خبرگزاری دی پی آی آلمان به نقل از رحمت الله حشر ولسوال درزاب گزارش داده که در جریان 3 هفته اخیر دست کم 47 تن در نتیجه سرمایه شدید و برفباری سنگین در این ولایت جان دادند. مسئولان مطبوعاتی دفتر والی جوزجان این ارقام را تایید نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. ایران گزارش‌هایی را تایید نکرد که در آن گفته شده است این کشور یک راکت بالستیک را آزمایش کرده که شاید تخطی از یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. این قطعنامه ایران را از آزمایش سلاح‌های دارای قدرت حمله کلاهک هسته‌ای منع کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در این مورد چنین واکنش نشان داد. گفته است که هیچ یک از موشک راکت‌های بالستیکی جمهوری اسلامی ایران برای قابلیت حمله سلاح هسته‌ای طراحی نشدند و صرفاً موشک‌هایی هستند برای حمله کلاهک‌های متعارف در حوزه دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران و خارج از حوزه قطعنامه 2231 هستند. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ بر روز دوشنبه گفت از یک آزمایش راکتی با خبر است و در موردش تحقیق میکند. ایالات متحده آمریکا اواخر همان روز از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که در این مورد بحث کند. ایران گفته است قصد ندارد سلاح‌های هسته‌ای تولید کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بر روز دوشنبه گفت که این آزمایش ایران تخطی آشکار از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه دور بعدی مذاکرات ژنو در مورد سوریه را تا حدود دو هفته دیگر به تعویق انداخته است. استفن د میستورا دیروز در مورد این اقدامش گفته: من به اساس بحث‌هایی که با منشی عمومی سازمان ملل متحد داشتم از شورای امنیت خواستم که مذاکرات را تا تاریخ 20 به تأخیر اندازد. آقای د میستورا گفت به خاطر اینکه این کار را کرد که به حکومت سوریه فرصت بیشتر داده شود تا در مورد دادن امتیازها به جانب مقابل غور کند و همچنان گروه مخالف سیاسی سوریه فرصت تشکیل دادن هیئتش را پیدا کند. او افزود که تصمیم دارد به تاریخ 8 فوریه دعوتنامه ها را بفرستد و مذاکرات در 20 فوریه برگزار خواهد شد. آخرین دور مذاکرات ژنو در ماه اپریل سال 2016 برگزار شده بود. و خبر آخر این که وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته است مسافران 7 کشور عمدتاً مسلمان جهان که در نتیجه ممنوعیت سفر وضع شده سوی رئیس جمهور ترامپ متاثر شدند در آینده مورد بررسی دقیق و شدید قرار خواهند گرفت. جان کلی دیشب گفت که بررسی صفحه‌های اجتماعی و مکالمه‌های تلفنی این افراد شامل این روند می‌شود. آقای کلی گزارش‌های رسانه‌ها را نیز رد کرد که او از پیش از جریان پالیسی جدید دونالد ترامپ قرار نگرفته است. او افزود که دو مسوده مختلف فرمان اجرایی ترامپ را در این مورد دیده است. رئیس جمهور آمریکا در 27 جنوری دستور داد که ورود افراد از ایران، عراق، سومالیا، سودان، لیبیا، سوریه و یمن به آمریکا و همچنان سفر تمامی مهاجران به آمریکا برای 90 روز متوقف ساخته شود. کلی افزود اگر طرز عمل‌های روند بررسی دقیق و شدید تا ضرب الاجل آماده نشد، این ممنوعیت سفر تمدید خواهد شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی و بقیه موضوعات مهم برنامه را همچنان ادامه برنامه با همکارم مصطفی صدیقی.
بله، و در تازه ترین خبر در مورد ایران، نیک هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد آزمایش راکتی ایران را کاملا ناپذیرفتنی خوانده است. خانم هیلی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که پشت درهای بسته انجام شد، دیروز همچنین گفت که آزمایش راکتی ایران عمل است که توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان را نقض می‌کند. هیلی به خبرنگاران در نیویورک گفته است تایید می‌کنند که ایران یک راکت را در 29 ماه جنوری آزمایش کرده است. پیش از این، همونطور که بیشتر شنیدین، ایران گزارش‌هایی را تایید نکرده که در آن گفته شده است این کشور یک راکت بالستیک را آزمایش کرده که شاید تخطی از یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. این قطعنامه ایران را از آزمایش سلاح‌های دارای قدرت حمله کلاهک هسته‌ای منع کرده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده میتوانید، آزادی رادیو.com. و حال یک جا با شما، اینم فهرست تازه ترین های ما. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در هلمند گفته است نتیجه تصمیم در مورد وضعیت امنیتی این ولایت به زودی روشن خواهد شد.
هلمند عمومی امنیت پاکله، خب بعد مرکز ده امنیت پاکله خبری گوش بید چه انشالله نتایج جده در تصامیم تا سپدان اجده ورزو که او بینید.
رئیس شورای اروپا میگوید اعلامیه‌های نگران کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخش از یک تهدید خارجی را تشکیل میدهد که اتحادیه اروپا با آن روبروست. بیشتر در این مورد هم به شما خواهیم گفت. همچنان روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان در انتظار شماستند. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی میگوید به هدف بهبود بخشیدن وضعیت امنیتی هلمند تصمیم خواهند گرفت. عبدالله دیروز هنگام دیدار از ولایت نارم هلمند همچنان گفت که مردم نتیجه تصامیم در این مورد را به زودی خواهند دید. بیشتر در این گزارش مفصل از جعفر احمدی بشنوید.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که به مردم هلمند در مورد مشکلات و شکایت‌هایشان پاسخ قناعت بخش ندارند. اما عبدالله اطمینان می‌دهد که وضعیت امنیتی در این ولایت را ارزیابی کردند و در روزهای آینده مردم شاهد نتیجه تصمیم‌های حکومت خواهند بود. آقای عبدالله دیروز پس از بررسی وضعیت امنیتی هلمند و صحبت با مقام‌های ارشد این ولایت در یک نشست به اشتراک نمایندگان هلمند در شورای ملی و بزرگان قومی این ولایت افزود: اگر راست بگویم، ما کدام جواب اساسی نداریم که جواب درست به شما بدهیم و خود ما هم قانع باشیم که این جواب شکایت‌ها و مشکلات شماست. تحمل این وضعیت از توان انسان بالاست. یک مسئله اساسی که رویش بحث شد وضعیت عمومی هلمند و بخصوص اوضاع مرکز هلمند بود که انشاءالله نتایج تصمیم‌ها در این مورد را در روزهای نزدیک خواهید دید. آقای عبدالله نگفت که چی تصمیم ها به هدف بهبود وضعیت امنیتی هلمند روی دست گرفته می شود. او دیروز برای بررسی وضعیت امنیتی هلمند وارد این ولایت شد. مجید آخونزاده، یک عضو شورای ولایتی هلمند، در نشست دیروز در برای وضعیت امنیتی این ولایت به رئیس اجرائیه چنین گفت: با تأسف باید بگویم که تمامی ولسوالی های هلمند از کنترل ما بیرون شدند و ما در تمام هلمند بالای شاروالی هم حاکمیت کامل نداریم. باشندگان هلمند تنها امنیت نمی‌خواهند، آنها خواهان محاکمه کسانی هم هستند که به باور مردم در تامین امنیت هلمند غفلت کردند. هاشم الکوزه، عضو مشران و جرگه افغانستان و یکی از باشندگان هلمند، خطاب به آقای عبدالله گفت: جناب رئیس به اجرایه، امروز شهر از چهار طرف محاصره است. تنها شاهراه قندهار باز است و ما هیچ شاهراه باز دیگر نداریم. ما در اینجا سه لوا داریم. هر لوا 2000 تا 3000 تشکیل دارد. اما 500 نفر هم در لوا نیست. پول خیالی می آید و به افراد خیالی داده می شود. قماندان لوا باید محاکمه شود و تمامی آنها به لوی سارنوالی معرفی شوند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، ولسوالی های موسا قلعه، نوزاد، باغران، دیشو، خانشین و ناوه به گونه کامل در کنترل شورشیان قرار دارند. خبرنگار ما در هلمند همچنان میگوید که تنها کنترل مراکز 7 ولسوالی شمالی، مرکزی و جنوبی دیگر هلمند در دست حکومت است. شورشیان طالبان در همین هفته بر ولسوالی سنگین هلمند هجوم بردند و چند پوسته امنیتی را تصرف کردند. محمد عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، از بازپسگیری شماری از این پوسته ها توسط نیروهای تازه نفس خبر داده است. مردم محل میگویند که بازار سنگین بسته است و گشت و گذار کرده نمی توانند. قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان مسلح معرفی می کند، از ادامه جنگ در سنگین و وارد شدن تلفات به نیروهای افغان سخن گفته است. اما مقامهای هلمند این ادعای طالبان را به اساس خواندند. رئیس جمهور غنی از فعالیت نیروهای امنیتی افغانستان در هلمند ستایش کرده و روی ایجاد هماهنگی بیشتر در این ولایت تاکید ورزیده است. هلمند در حال دستخوش ناامنی هاست که انتظار می رود حدود 300 تن از نیروهای بحری امریکا در سال روان میلادی وارد هلمند شوند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس و روزنامه واشنگتن پست، نیروهای بحری امریکا گفتند که بنابر تقاضای قماندانی مرکزی امریکا و نیروهای امریکایی در افغانستان، برای حمایت از مأموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو، تقریباً 300 سرباز بحری در بهار سال 2017 در هلمند مستقر خواهند شد.
گزارش مفصل شنیدید از احمد جعفر احمدی در مورد تازه ترین ها درباره وضعیت جاری در هلمند. در همین مورد می توانید در وبسایت ما هم بخوانید azadiradio.com و اگر در هلمند هستید لطفا چشم دیدهایتان را با ما در میان بگذارید و با ما بگویید که ناامنی های اخیر در این ولایت بر زندگی عادی شما چقدر تاثیر گذاشته. با استفاده از شماره 808 شرکت مخابراتی اوان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستید یا این که زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارین. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07-84-620 و 00-42-21-12-41-38 که اکتداد از دوستا می کار کردن.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ملاله از لشکرگاه نوشته که در ولسوالی مارجه جنگ تاثیرات بد بر جا گذاشته، خصوصا در بخش صحت. حنیف از هلمند نوشته که اصلا در زندگیش نمیداند چی کنه، گفته به کلی دچار افسردگی شده. و عبدالصمد از کابل در پیام کوتاه خود به ما نوشته که رفتن بزرگان به ولایات بالای روحیه قوای مسلح تأثیر زیاد دارد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید و همچنان در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان و ساینس و تکنولوژی در انتظار شماستند. یادآور میشم که میتوانید از 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. اکنون آرش همایون شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان را مرور میکند و ما زود برمیگردیم.
مرگ و میر مادران یکی از مسائل است که در افغانستان همیشه در مورد آن سخن گفته می شود، ولی به نظر می رسد که رقم مرگ و میر مادران در این کشور خیلی بیشتر از آن است که گفته می شود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در این مورد می نویسد تحقیقاتی که توسط صندوق نفوس سازمان ملل متحد انجام داده شده و نتیجه آن تا اکنون رسما نشر نشده است نشان می دهد که رقم مرگ و میر مادران و خانم هایی که در جریان وضع حمل هلاک می شوند در افغانستان خیلی بیشتر از آن است که ارقام آن ارائه شده است. به نوشته روزنامه گاردین این در حال است که از سالها به این سو از کاهش مرگ و میر مادران و خانم ها در جریان وضع حمل در افغانستان سخن گفته می شود و از این مسئله به مثابه یکی از دستاوردهای بزرگ کمک های خارجی ستایش می شود. ولی به نوشته گاردین در حقیقت مسئله طوری دیگر است. مرگ و میر مادران و هلاکت در جریان وضع حمل در افغانستان دو برابر از ارقام است که قبلا در این مورد ارائه شده است. روزنامه گاردین می نویسد از سال 2010 میلادی به این سو ارقام نشر شده نشان می دهد که از هر 100 هزار خانم حامله 327 تن آن در جریان وضع حمل هلاک شده اند که به تناسب سال 2002 میلادی خیلی کم است. در سال 2002 میلادی هلاکت 1600 خانم در جریان وضع حمل در افغانستان ثبت شده بود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد سروی اخیر یک تصویر کاملا متفاوت را در این مورد ارائه می کند. بر اساس این سروی که توسط حکومت افغانستان انجام داده شده است، از هر 100 هزار خانم حامله، از 800 تا 1600 تن آن در جریان وضع حمل زندگیشان را از دست می دهند. به نوشته گاردین اگر این سروی درست باشد به این معنی است که با وصف مساعدت‌های مالی 15 ساله جامعه جهانی برای کاهش مرگ و میر مادران در افغانستان با آن تعداد زندگیشان را از دست می‌دهند که در کشورهای سومالیا و چاد ثبت شده است. صرف رقم مرگ و میر مادران در سودان نسبت به افغانستان بیشتر است. اینستیتوت جنگ و صلح به یک مسئله دیگر به ارتباط زنان در افغانستان توجه نموده، تحت عنوان زنان افغان خوابهای بلند پیلوتی را دیده می توانند می نویسد. پیش قضاوتی در جامعه و محدودیت امکانات زندگی چند محصل محدود زن را در اکادمی هوایی افغانستان خیلی دشوار ساخته است. اینستیتوت جنگ و صلح به یکی از دو پیلوت قوای هوایی افغانستان اشاره می کند که در دسامبر سال 2016 میلادی در امریکا تقاضای پناهندگی کرد. به نوشته این اینستیتوت از سالها به این سو او به مرگ تهدید شده بود. نیلوفر رحمانی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است زندگی زنان در افغانستان هر روز خرابتر می شود. ولی همکار سابق وی صفیه فیروزی که اکنون در افغانستان پیلوت است می گوید بان که پرواز طیاره کار ساده نیست، ولی او این کار دشوار را برای خدمت به مردمش برگزیده است. اینستیتوت جنگ و صلح در پایان این مطلب می نویسد خبر تقاضای پناهندگی نیلوفر رحمانی از امریکا آن 5 محصل پیلوت زن را که در حال حاضر در اکادمی هوایی افغانستان درس می‌خوانند مایوس نساخته است که از آموزش دست بکشند.
خب حالا بشنویم که سرپرست ولایت بلخ گفته به مذاکره با رئیس جمهور افغانستان در کابل همچنان ادامه میدهد. حتی محمد نور این را در گفتگوی تازه با خبرگزاری رویترز گفته و افزوده که مذاکرات موفقانه به پیش می رود. به اساس گزارش آقای نور در حال در مورد مذاکراتش با رئیس جمهور صحبت می کند که حکومت وحدت ملی با چالش های امنیتی و سیاسی روبروست. سید سمی عباس موضوع را از نزدیک دنبال کرده و در این گزارش مفصل به شما میگوید که اصل ماجرا از چه قرار است.
والی سرپرست ولایت بلخ عطا محمد نور میگوید برای این به کابل آمده است که مذاکرات خود را با رئیس جمهور اشرف غنی ادامه بدهد. از آغاز مذاکرات آقای نور با رئیس جمهور چند هفته میگذرد ولی تا حال به کدام نتیجه نرسیدند. این هم روشن نیست که نامبرده در چه موارد مشخص با رئیس جمهور اشرف غنی مذاکره کرده و در حکومت خواهان چی نقش می باشد. اما آقای نور گفته است که می خواهد در مسائل و موضوعات ملی کشورش نقش داشته باشد.
به خود من وظایف پیش نیاد شده و این حسن نیت حسن نظر وجود داره که ما با کابل وظیفه بگیریم، ولی به خود واقعا ما تنها وظیفه انتخاب نکردیم و شخص خود ما اولویت نداره. ما می خواهیم که در سطح ملی و در سطح اعضای بزرگ و سیاسی یک توجه شود و تغییرات بیاید و اینا راضی باشند و سهم خوب با حکومت داشته باشند. این برای ما اولویت است.
رابطه رئیس جمهور اشرف غنی با آقای نور در گذشته خوب نبود و رئیس جمهور میخواست او را از ولایت بلخ دور کند. آقای نور در کابل در خانه خود زندگی میکند و به گفته خبرگزاری رویترز روزانه صدها نفر به دیدن وی میروند. آقای نور برای رویترز گفته است اگر مذاکرات آنها به پیروزی برسد، ولایت بلخ را که مرکز قدرت محلی وی می باشد به یک والی نو و جوان خواهد داد و افزود حاضر است با حکومت همکاری کند و از آن حمایت نماید. به نوشته رویترز حکومت مرکزی کابل که در کادر رهبری آن مشکلات سیاسی وجود دارد، با داخل شدن آقای نور مشکلات آن بیشتر خواهد شد. علاوه‌بران رئیس اجرایی حکومت عبدالله عبدالله که در انتخابات قبلی به نمایندگی از جمعیت اسلامی خود را کاندید کرده و آقای نور هم از او حمایت کرده بود، مشکلات تازه‌ای را ایجاد کرده است. عبدالله که به میانجیگری امریکا در موافقت حکومت وحدت ملی به حیث رئیس اجرایی تعیین شد، تحت فشار طرفداران خود قرار دارد که میگویند او از منافع آنها دفاع نمی‌کند. سوال اینجاست آقای نور که عضو جمعیت اسلامی یعنی حزب می باشد که بعد از سال 2001 در تمام حکومت ها نقش بسزایی داشت، خواهان چی امتیازات است و آیا خواسته های وی به جمعیت اسلامی تعلق دارد و یا منافع شخصی خودش؟ همین سوال را با کارشناس امور سیاسی فاروق بشر در میان گذاشتیم. آقای بشر می گوید گمان نمی کند که آقای نور در حکومت فعلی برای مقام بلند به شخص خودش تلاش نماید و کوشش می کند که موقف سیاسی خود را برای آینده در افغانستان تقویه نماید.
آتا محمد نور با وجودی که یک جمهوری جداگانه در سمت شمال تأسیس کرده بود، اما با فکر میکنم که توقعات از بیشتر از این است. روابط بین دکتر صاحب عبدالله و آتا محمد نور ابو رقمی که در دوران انتخابات بود وجود نداره، روابط درست نیست. من تو فکر میکنم که خودم با دکتر صاحب اشرفغانی نزدی کرده، اما در این دوره این کدام واقف را ضرورت نداره و نمیخواه. این خدا تا آمادگی بگیره بر دوره آینده که خدا کاندید بکنه، یا به حیث رئیس جمهور یا به حیث معاون اول که هر کسی دیگری که کاندید میشه.
از آغاز مذاکرات آقای نور با رئیس جمهور تا حال در مورد محتوای صحبت‌های آنها سخنگویان ارگ به رسانه‌ها از جمله رادیو آزادی معلومات ندادند. یک تعداد کارشناسان امور سیاسی به این باورند که آمدن عطا محمد نور به کابل برای دکتر عبدالله که یک مقام مهم جمعیت اسلامی در حکومت می باشد مشکلات ایجاد خواهد کرد. حکومتی که معاون اول آن جنرال عبدالرشید دوستم در این اواخر ماجرای بزرگی را برای آن ایجاد کرده است. دوستم که در شمال از چهره های قدرتمند می باشد در این منطقه از رقبای جدی آقای نور به شمار می رود. علاوه بر آن پیمان صلح حکومت با رهبر حزب اسلامی انجینیر گلبدین حکمتیار هم بعض نگرانی ها را ایجاد کرده است. این تحرکات نو در فضای سیاسی افغانستان در یک زمان مشاهده می شوند که دو سال بعد در سال 2019 انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار می شود. بعض تحلیلگران این تحرکات را جز تلاش های سیاسی برای انتخابات می شمارند. با در نظر داشت فساد بیش از حد در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2015 و تلاش های کند برای اصلاح نظام انتخاباتی، هیچ کس گفته نمی تواند که انتخابات بعدی هم به عین سرنوشت دچار نخواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رئیس شورای اروپا میگوید اعلامیه‌های نگران کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخش از یک تهدید خارجی را تشکیل می‌دهد که اتحادیه اروپا با آن مواجه است. دونالد توسک این را در نامه نوشته که به روز سه‌شنبه منتشر شد. او این نامه را به رهبران اتحادیه اروپا فرستاده است که جزئیاتش را در این گزارش از جعفر احمدی بشنوید.
رئیس شورای اروپا در این نامه خواهان اتحاد میان اعضای اتحادیه اروپا در مقابله با چالش‌هایی شده که به گفته او نسبت به هر زمان دیگر خطرناکتر در تاریخ این اتحادیه است. دونالد توسک در این نامه به سه تهدید به شمول یک تهدید خارجی که به گفته او به وضعیت جدید جغرافیای سیاسی در جهان و سراسر اروپا ارتباط دارد اشاره کرده است. به باور توسک اعتماد به نفس در حال افزایش چین، پالیسی سلطه‌جویانه روسیه در قبال اوکراین و همسایگانش، جنگ‌ها، ترور، هرج و مرج در شرق میانه و افریقا که در آن اسلام رادیکال نقش بزرگ را ایفا می‌کند، و همچنان اعلامیه‌های نگران کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، این همه آینده اروپا را شدیداً غیر قابل پیش‌بینی می‌سازد. برخی دیگری از رهبران اروپا نیز روی اتحاد میان کشورهای اروپایی تاکید می‌ورزند. الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان یکی از آنهاست. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سیپراس دیروز هنگام دیدار از سربیا گفت: اروپا در یک چهار راه بسیار مهم قرار دارد. ما در آینده در بسیاری از کشورهای کلیدی انتخابات داریم و تمامی ما باید این را درک کنیم که منفعت جمعی اروپا باید یک اولویت باشد. در یک زمانی که جریانهای بی‌ثبات کننده وجود دارد تا روحیه جمعی اروپا را متضرر بسازد. آقای سیپراس این سخنان را همزمان با منتشر شدن نامه توسک ابراز کرده است. در این نامه آمده که تغییر در واشنگتن اتحادیه اروپا را در یک وضعیت دشوار قرار داده است. توسک گفته است به نظر می رسد که با ایجاد اداره جدید در آمریکا، سیاست خارجی 70 سال گذشته آمریکا زیر سوال می رود. رئیس جمهور ترامپ در ماه‌های اخیر تبصره‌های زیادی کرده که منجر به ایجاد نگرانی در اروپا شده است. او از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پشتیبانی کرده و آن را یک دارایی فوق العاده خوانده است. آقای ترامپ به روزنامه تایمز آف لندن گفته است باور دارد که دیگر کشورها نیز اتحادیه اروپا را ترک خواهند کرد. نامه توسک پیش از جلسه سران اتحادیه اروپا به آنها ارسال شده است. این جلسه به اشتراک 27 عضو این اتحادیه به روز جمعه در مالتا برگزار می شود. قرار است یک هیئت بریتانیا نیز در بخشی از این جلسه شرکت کند.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام نونیم به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون احمد عنایش فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش می کند.
مقام های ولایت ننگرهار می گویند از زمان آغاز عملیات به این سو برای از بین بردن جنگجویان داعش در این ولایت حدود 1000 جنگجوی این گروه کشته شدند. دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در افغانستان هنگام دیدار از ننگرهار روی مبارزه علیه فساد اداری در این ولایت تاکید کرده است. یک محکمه اتریش 3 پناهجوی افغان را به خاطر تجاوز گروهی بالای یک زن به زندان محکوم کرد. یک سخنگوی محکمه که نامش ذکر نشده گفته است دیروز 2 افغان 18 ساله هر یک به 6 سال زندان و 1 افغان 16 ساله به 5 سال زندان محکوم شدند. مقام های افغان و سازمان ملل متحد برای جلب کمک ها به متضررین ناشی از برفباری و سرمایه شدید در جوزجان هفته ی آینده گرد هم می آیند. ایران گزارش های را تایید نکرد که در آن گفته شده است این کشور یک راکت بالستیک را آزمایش کرده که شاید تخطی از یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه دور بعدی مذاکرات ژنو در مورد سوریه را تا حدود 2 هفته دیگر به تعویق انداخته است. و وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته است مسافران 7 کشور عمدتاً مسلمان جهان که در نتیجه ممنوعیت سفر وضع شده از سوی رئیس جمهور ترامپ متاثر شدند در آینده مورد بررسی دقیق و شدید قرار خواهند گرفت.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و اکنون در این برنامه رسیدیم به وقت پخش برنامه های هفتگی. پیش از آزادی و شنوندگان این برنامه را میشنویم.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
در حالی که تغییر اقلیم کره زمین به یک نگرانی جدی در سطح جهان تبدیل شده است، ادارات حکومت امریکا می گویند درجه حرارت در سال 2016 میلادی برای سومین سال پی هم به سابقه بوده است. سال 2016 میلادی با درجه بلند حرارت در هند و ذوب شدن یخها در قطب شمال برای سومین سال پی هم به سابقه بوده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، این دریافت‌ها که توسط سایر نهادها نیز تایید شده است، یک روز قبل از مراسم سوگند دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا نشر شد. دانشمندان در مورد این که تغییر به سابقه اقلیم در اثر فعالیت‌های انسانی به وجود آمده است تردید ندارند. ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این که تغییر اقلیم جهان نتیجه فعالیت‌های انسانی است را مورد سوال قرار داده است. به نوشته سی بی سی نیوز، دونالد ترامپ به تاریخ 6 نوامبر سال 2012 میلادی از طریق تویتر نوشته بود به خاطر آنکه صنایع آمریکا از رقابت خارج شوند، مفهوم تغییر اقلیم توسط چینایی ها و برای آنها ایجاد شده است. ولی اخیراً شان سپایسر، مسئول مطبوعاتی قصر سفید، گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ از توازن بین حفظ محیط زیست و فعالیت های اقتصادی حمایت می کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، یک حشره کوچک موزی که دارای پشم‌های زرد مایل به سفید است، به افتخار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نامگذاری شد. این حشره موزی جدیداً کشف شده در جنوب کالیفرنیای آمریکا و منطقه باخای کالیفرنیای مکزیکو زندگی می‌کند. آژانس خبری رویترز می نویسد که وزریک نظری دانشمند بیولوژی تکاملی این حشره موذی را به نام نیوپالپا دونالد ترامپی نامگذاری کرده است. دانشمندان علوم سرطان شناسی اروپا از ادویه جدید بایوسیمیلر یا بیوژنریک برای تداوی بیماری های سرطان حمایت کردند. ادویه بایوسیمیلر داروهایی هستند که کپی مطلق و کامل ادویه اصلی بوده اما توسط شرکت های دیگر تولید می شوند. ادویه بایوسیمیلر نسبت به داروهای اصلی ارزانتر و قابل دسترسی ترند. اتحادیه پیشتاز دانشمندان سرطان شناسی اروپا به حمایت از ادویه بایوسیمیلر برای تداوی سرطان ها گفتند این ادویه مؤثر بوده، قابل دسترسی است و ترکیب آن از ادویه اصلی تفاوت ندارد. شرکت تکنولوژی گوگل بر علاوه عرضه خدمات رایگان در عرصه جستجوی اطلاعات و خدمات مجانی ایمیل صدها برنامه تحقیقاتی را نیز پیش می‌برد. تحقیقات روی موترهای بدون راننده، عینک‌های گوگل و نقشه‌برداری از سر تا سر جهان بخش کوچکی از فعالیت‌های این شرکت را تشکیل می‌دهد. شرکت تکنولوژی گوگل همچنان برنامه‌های علمی و تحقیقاتی را تشویق و تمویل می‌کند. به این سلسله در حال حاضر 5 تیم تحقیقاتی دانشمندان به دور نهایی مسابقات 30 میلیون دلاری رای یافتند که شرکت گوگل برای فرستادن یک سفینه فضایی روباتیک یا خودکار به مهتاب و ادامه فعالیت در آنجا برای انداخته است. بنیاد اکس پرایز که پروژه گوگل لونر اکس پرایز را پیش می‌برد گفته است این تیم‌ها الا تاریخ 31 دسامبر سال 2017 میلادی وقت دارند تا سفینه‌های فضاییشان را برای پرتاب به سوی مهتاب آماده سازند. بنیاد اکس پرایز بر علاوه پروژه گوگل لونر اکس پرایز برنامه‌های تشویقی 8 شرکت دیگر تکنولوژی را نیز مدیریت می‌کند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از همه اولتر تشکر از همه کسانی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته 15 سال روز تأسیس رادیو آزادی را تبریک گفته و در مورد رادیو آزادی سخنان خوب را به زبان آوردن. البته ما این همه موافقت ها و سخنان خوب شما را به برکت شنوندگان رادیو آزادی به دست آوردیم. اگر شنونده نمی بود ما هم نمی بودیم. به هر حال به طور نمونه بعضی از پیام های شما را در این برنامه می گنجانیم. البته باز هم می توانید شما در مورد برنامه های رادیو آزادی، کارکنان رادیو آزادی و این که از کدام برنامه خوشتان می آید و یا این که از کدام برنامه ها خوشحال هستید و از کدام برنامه ها زیادتر خوشتان می آید نیز صحبت نمایید. اگر در مورد کارکنان رادیو آزادی هم اظهار نظر نمایید باز هم خوشحال و خوشحالتر خواهیم شد. به هر حال حالا توجه نمایید به چند پیام در مورد ما از طرف شما. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بگم 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 در رادیوی آزادی پیغام بگویم. آقای ظریف نظر ثبت می کند. تلفن
اوتومات
رادیوی آزادی.
آقای ظریف نظر اجازه بدید تا به شما و همه کارمندان رادیوی شما حتی تا سطح رهبری رادیویتون 15 سالگرد رادیوی آزادی را تبریک و تهنیت عرض نمایم و از طریق شما به همه مردم افغانستان تبریک میگویم. کارگر هستم غزنیوال. خودم شخصی میباشم که 15 سال یعنی تا سال 1380 رادیوی آزادی و مدت یک ماه وقتی که در سال 1380 رادیوی آزادی
فعالیت خود شروع کرد، مدت یک ماه رادیو آزادی رو تعقیب کردم. فعالیتی با واقعیت طوری که در فعالیت های روزهای اول تا بود، همان طور این رادیو بدون کمکار، بدون اینکه اخبار را تحریف کرده باشد، بدون هر نوع تبعیض فعالیتش جریان داشت. از برخورد کارمندانشان چی رویارویی و یا چی ذره صدا، خیلی عالمانه، علمی، حتی بدون هر نوع تمسخر در بعضی گفته های بعضی از وطندارها که تقریبا از بیشوادی منشأ گرفته است بوده. بالاخره بعد از آن تقریبا مدت 15 سال است ارتباط بنده با تعقیب آن رادیو آزادی مصروف می باشم. هیچ نوع نقصی در رادیو آزادی راضی به هر نوع فعالیت های و همه پروگرام هایشون دیده نمی شود. بالاخره یک بار دیگر 15 سالگرد رادیو آزادی را به همه کارمندان و کارکنان و رئیسات رهبری آن رادیو تبریک گفته و خداوند جل و جلاله موفقیت هایشان را زیادتر خوبتر آرزومندم. با امید فعالیت های هر نوع خوبتر و بهترشان. الحاج کارگر غزنیوان.
سلام و عرض ادب دارم نثار شما و همکارا و شنمنده شما. آقای نظر خار اسلام الدین زاهوش از تخار هستم. 15 سالگی رادیو آزادی را به شما و ریاست شما به تمام افغانان عزیز تبریک و تهنیت عرض می دارم. رادیو آزادی یگانه مرجع خبررسانی ما است که یگانه رادیوی همیش درد دل مردم گرفته به شادی ها همیش شادی های مردم را درد مردم را به گوش جهانیان انعکاس داده. ما یگانه کسی هستیم که 1380 رادیو آزادی به نشرات آغاز کرد تا فی الحال شنوندهش هستم که او زمان ما از سن ما 16 ساله بودم که این حالی دیگه 15 ساله دیگه 31 ساله شدیم. ما وقت علاقه مندی همین رسانه هستم، خودستم به چندین رسانه هایی که زیاد دوست دارم که یکی رادیو شما نازنین هست که وقت شما زیاد دوست دارم، دیگه در رادیو دیگه است. برنامه های شما همیشه جالب دوست داشتنی است و خودستم به خودم علاقه من تمام برنامه هستم، خصوص برنامه هایی که زیاد من دوست دارم، یکی هفته تازه است، سرود و سخن است، آزادی و شهروندگان است، این بحث های سیاسی ها شما دوست داشتنی است. برنامه های شما خاص خود برنامه هایی که فعلا داره دوست دارم که این بای مرد بسیار برنامه کمیدی سر دسر خانه ما همیشه برنامه بسیار جالب است، نشنوی وقت بسیار علاقه دارم. بحث های سیاسی شما است که اهمی تانت دوست دارم، برنامه های تانت دوست دارم. رادیو آزادی خودش قشنگ رادیو است، وقت که در هر کسی رپورسان بکنی رادیو آزادی بسیار عرفی به خوبی میزنه در برای رادیو آزادی، وقت همیش دردی ما را با مردم انعکاس داد، شادی های ما را با مردم انعکاس داد.
من عالم از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل صحبت میکنم. سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی که از همیشه تلاش های شب و روزانشان تشکری می نمایم. یک رادیوی خوبی که در جهان بسیار شنونده داره رادیو آزادی است. ما از همه پروگرام های شما آگاهی داریم، بسیار پروگرام های جالب. همین رادیوی شما در نظر ما خیلی با کفایت است. خیلی ما بالای رادیو اعتماد داریم، در امواج آزادی داریم، زیر آسمان کبود داریم، برنامه های ولایت در ولایت دارین. از تمام پروگرام های شما، از تمام سعی و تلاش های شما من سپاس و احترام دارم. واقعیت یک رادی بسیار با ارزش با احترام در حضور شخص خود من بسیار عالی قدر است. واقعیت من از تمام کارمندان رادی آزادی تشکری میکنم که به خاطر ملت افغانستان شب و روز تلاش میکنین صدای ملت مظلوم افغانستان به گوش جهانیان، به گوش رئیس جمهور و رئیس اجرایه میرسانین.
شنوندگان نهایت محترم، تعداد از پیام های شما را در این برنامه گنجانیدیم. بسیار زیاد تشکر از حسن نظرتان، از لطف و مهربانیتان و از کلمات زیبایتان در مورد کارهای رادیو آزادی. حرفای خوب درباره رادیو آزادی را شنیدیم. حالا بیاین کمی هم برخوردهای انتقادی را بشنویم. همکارم امید مرزبان درباره ما کارکنان رادیو آزادی یک برنامه 5 دقیقه‌ای کوتاه تهیه نموده و در آن روی غلطی ها یا اشتباهات ما در برنامه انگشت گذاشته است.
پانزده سال یک عمر خومچم حداقل نیم عمر ما خو است. بزنو بکن رادیو آزادی امروز 15 ساله شد. تبریک کل ما مبارک. حتما امروز از کارهای رادیو آزادی در این 15 سال زیاد شنیدین، ولی ما اومدیم که از شاهکاریای رادیو آزادی براتون بگویم. شروع میکنیم از یکی از کسایی که اساس رادیو آزادی را مانده، برنامه ساز محبوبتان ظریف نظر و برنامه در امواج آزادی.
موترای هوندا خو ساخت ژاپن اصل سبور هوندا میگن. بازی موترای کوریایی باز از خاطر از اینکه نام از ایره زردوزی کرده باشه از لحاظ اقتصادی بازو هوندایی یک ایره ده دمش بسته کردن او هوندایی شده. حالا منم غیر نظر است، مرا نظری گفتم یعنی سب ما خو قبدل هم نمی هستم سب.
شما سب از گپ از دم بزنین آکلان پای دم نروان.
وقتی که نام خود ما را کسی غلط میگه وا به جانش، ولی وقتی که ما نام دیگرا را کچری قروت میسازیم هیچ نوش جان ما. از جعفر احمدی شروع میکنیم، از رضوان مراد میشنویم و با گپای ملیه احراری امرای خودش میخندیم.
بله آقای بامیان، آیا میدانی که قرار از گروه بازسازی ولایتی بامیان
همداشی بله سیمیز خزمون همکار داود تپان ناصره در تلفون پلیکه کده پکتیا سیب تپان سیب بخی
خبرنگار رادیو آزادی جاوید نعیمی از بروکسل در خط تلفن با ماست. آقای ناتو ببخشین آقای نعیمی
مصطفی سرور ساز خلی رضیت مننه تاسی ستوری مشی قدر منو دوستانو دا سهارتو بجیدی و
تدیر دوستا تصیب کنم باز اجازه هست
مصطفی سرور
مصطفی صدیقی من تشکر باز هم
حالا برنامه های یک ساعته رادیو آزادی آغاز می شود. همکارم سال محمد ساله با شماست و در بخش تکل همکارم آقای تکل
در بخش خبر
اوز به هم ده هوا ده امیرگل سهار ده هوا حالات در وشی
گپ که از نام و نامبازی میشد زرغونه جان منگل سر تاج همگیست. نام همکارا را چی میکنین؟ این نام برنامه رادیو آزادی یادش میره.
این بود خبرهای جهان. حال توجه کنین به برنامه در امواج، به برنامه هفتوار در متاسفانه نامش یادم رفته.
میگن سیال که از سیال پس ماند بینیش از بریدن است. من خودم از کی کم استم. ای هم از کارنامه های خودم. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده افغانستان مشروع خبرها. رئیس جمهور فرانسوا رئیس جمهور فرانسوا فرانسوا آلند در یک سفر از قبل اعلام مقیم جان نایب که در برنامه زنده به استودیو میره از ترس شما شنونده های تیز گوش یکان دفعه رنگکشان میپره. اموز که
با سپاس که با رادیو آزادی هستید. لحبر ارشد معذرت میخوایم. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس امنیتی در شهر مونشن آلمان که دیروز ایراد کرد
خیر است. میگن سر مردای روزا میایه، مگم سر همی گپ یک کم شک دارم. تنا سر مردانی سر زنا هم از این روزا آمده. سر فرشته ها خوب پوهو، فرشته ندا، فرشته نگاه و این فرشته جلالزی.
خبرگزاری رسمی ایران به نقل از علاءالدین بروجدری رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان این کشور خبر میداد که در برنامه
مسئولان شفاخانه این ولایت گفتند در کنار مجروحین یک جسد نیز در کنار جسد یک تن را نیز به شفاخانه
داده لوی سرنوالی دخواه پرزن اغا لگیدلی تورونه پکلک کرد کل چوائی یو انجلی تشتولی ده او تیری جنسی اربان.
خوب خیر از دیگه آدم بودن ایگا پاره داره.
از همکار ما امید مرزبان هم یک جان تشکری می نماییم و می رویم به دنبال پیام های شما که در تلفن اتومات رادیو آزادی در این روزها ثبت شده است.
السلام علیکم آقای ظریف نظر، ولایت تخار، ولسوالی اشتمیش، قریه سلطان شیره، ما شکایت دارم پیام ما را به گوش مقامات برسان. کلینیک شیره به نام سلطان شیره کلینیک آمده، کلینیک شیره ما که مریضی ما سلطان شیره بریم قطعا پرداخت نمی کنند، قطعا باخساس نیست، قطعا مریضی ما را طویل نمی گرد. دلیل روی چی مسائل است؟ چرا حیات فرستاده نمیشه که کلینیکا را نظارت کنند، سیل بکنند؟ دوم در سلطان شیره نه پول داریم، نه سرک داریم، نه جای داریم، ما با مشکل دچار هستیم. پول سلطان شیره سمورش دو سال شده که جور شده، تا هنوز پول استکامش نمیشه. دلیل روی چی است؟ ما مردم اینا دیگه اوخیزی میشه، کدام روز ما عمل میشه، اوخیزی میشه، ما با مشکل دچار میشیم. آقای ظریف نظر پیام ما را با لحاظ خدا به گوش مقامات برسان.
اسدالله هستم از ولایت غور ولسوالی تیاره قریه زیرنی. کمبود شفاخانه بسیار دچار مشکل است. ما با شامیدنی نداریم. سرکای ما بسیار سرکای نامناسبیه. اکثر اوقات مریضای ما مریض میشه تا به شفاخانه مرکزی انتقال میدیم بسیار با تلفات میرسه. بسیار به مشکل دچاریم. حکومت وحدت ملی میخوام که توجه بکنه. حدود 5000 خانه 5000 فامیل در اینجا زندگی میکنه. خیلی از منطقه دور افتاده ولسوالی هستیم. هیچ توجهی نمیکنه. نه حکومت نه رعایت. از امیدوارم که از حکومت وحدت ملی یک توجهی بکنه با ما یک شفاخانه بیدی. آب آشامیدنی نداریم. برق نداریم. بسیار دچار مشکل است.
سلام علیکم. نظر صاحب محترم. این جانب فقر دوست از ولایت فاریاب ولسوالی گرزوان و قریه دیمیران می باشم. به ارتباط کلینیک گرزوان چند مراتب ما صاحب پیام گذاشتیم. در ارتباط کلینیک گرزوان صاحب قبلا ما چند پیام گذاشتیم. کلینیک گرزوان صاحب ما کلینیک داریم قبلا یک 25 سال پیش این جور شده صاحب. یک کلینیک صاحب شفاخانه ایج امکانات نداره. وقتی که شفاخانه امکانات نداشته باشد دکتر بیچاره چی کند؟ یک دو تا سه تا بچه جوان از گرزوان است از ولایت فاریاب که به نام نجیب الله خان سرپرست شفاخانه است که صاحب رئیس شفاخانه است. فقط تنها یک چند تا بچه دیگه که گفتم از گرزوان است صاحب و دیگر امکانات نداره صاحب.
دکتر بهاءالدین بها که شما خود یک متخصص در امور معرف و تحصیلات عالی هستین، حال ما امی موضوع سال هاست یعنی هم با شما با دیگرها صحبت کردیم منتها تا حال اقدامات بسیار جدی صورت نگرفته. یعنی اتر یک فکر است با آقای بها، مثلا 12 سال یک شاگرد مکتب درس میخوانه، وقتی که از صنف 12 میبره به طور مثال اگر حداقل 6 سال انگلیسی خوانده باشه انگلیسی رو یاد نمیگیره، مثلا 12 سال اگر زبان دری رو خوانده باشه زبان دری رو درست یاد نمیگیره، اگر پشتو خوانده باشه پشتو رو یاد نمیگیره. از او خاطر در هر ساحه، چی در ساحه دینی چی در ساحه علم مدرن، هر چی که میخوانن از او یک نتیجه مثبت صحیح گرفته نمیتونن. سبب از این چی است؟ چی باید شود که جلو از این موضوع گرفته شود؟
مشکل افغانستان متاسفانه مشکل است که کسایی که به وظایف داخل میشوند اونا در افغانستان تنها سند بسیار مهم است.
بله.
که یه آدم یعنی سند بکالوریا دارن و یا سند مثلا لیسانس دارن یا فوق لیسانس دارن. در دیگه دنیا اسناد اونقدر مهم نیست. مهم این است که شاگرد یا میکاندید یا پست کدام سکل ها را یاد داره.
نه.
و متاسفانه در افغانستان ما که میبینیم سکل ها اونقدر مهم نیست. مهم است که آدم با کی ارتباط داره و از طریق کی معرفی میشن، یا مثلا استخدام کننده عمده در افغانستان حکومت افغانستان است و دیگه متاسفانه که اندستری نیست اونجا که مثلا کسای را استخدام کنن. به اونم خاطر است که از رقابت آزاد مثلا استخدام نمیشن و مردم اکثرا با واسطه مقرر میشه. به اونم خاطر مردم پشت اسکل از این قدر زیاد نمیگرده و خود شاگردا هم زیاد به این متوجه نیستن که باید اسکل یاد بگیرن و همچنان حکومت هم بدبختانه این قدر فرم خوبی را ناوردن که مثلا برای شاگردا اسکل های را یاد بتن. فقط اونا به این متوجه هستن که مثلا به نام پوانتون ها یکصد و چند پوانتون شخصی و چند سی و چار پوانتون دولتی ساختن. فقط میگه که این ورق میکشن، میگه این ورق کلشان مثلا چی داره از پوانتون دیگری داره و اون موره. کسایی که واسطه والا است اونا وظایف خوب را پیدا میکنن و کسایی که واسطه والا نیست اونا متاسفانه همونتون میگردن در بدر.
آقای بها، شما من حیث متخصص چی پیشنهاد میکنین؟ چی فکر دارین که معرف اصلاح شوه، حداقل سویه شاگردا خوب شوه؟ چی پیشنهاد میکنین؟
پیشنهاد ما ایست اول استادای بسیار خوب و مجرب باید ترین شوند. یعنی در تدریس هم در مکاتب و هم در پوانتون ها شرط اول از ایست که استاد خوب داشته باشند. از تجارب دیگه ملک‌ها یاد بگیرن. مثلا در یوروپ چرا ایت ترقی کردن، یا مثلا امریکا چرا ایت ترقی کردن، چی کارهای کردن و اونمو کارها را دوگوز انجام بتن. فقط چیزها را از دیگه دنیا کاپی کنند.
دکتر صاحب بهاودین بها، مسئله نصاب تعلیمی از نقطه نظر شما چطور است در افغانستان؟ بسیار به زبان ساده صاحب اگر تره کنین، همین نصاب تعلیمی چه قسم باید تره شوه که شاگرد وقتش ضایع نشه صاحب؟
نصاب تعلیمیه که مثلا ما در انگلستان دیدیم، اینجا بسیار زیاد توجه سر سه مضمون بسیار اساسی میشن. و یکی انگلیسی و دیگر ریاضی و دیگر ساینس است. از نظر ما در افغانستان بسیار ضرور است که با ساینس، تکنولوژی و همچنان ریاضی در قالوی لسانها بسیار زیاد توجه مثلا صورت بگیرد. دیگر مضامین دیگر باید فرعی باشند، چرا که دنیا که ترقی کردن به اساس از این ترقی کردن که ساینس و تکنولوژی را به کار بردن تا که کوالیتی زندگی در همه دنیا خوب شوند. و یک چیز دیگه مکاتب تخنیکی در افغانستان از نظر ما با پانتونها بسیار کم ضرورت است، نظر به این که مثلا به مکاتب مسلکی و تخنیکی ضرورت است که برای مردم سکل یاد بدن، مثلا یک کسی خوب در زراعت مثلا کارگر شوند یا مثلا یک تکنیشن شوند و همچنان مثلا در تکنولوژی موتر، مثلا در برق و مثلا در کامپیوتر و غیره و غیره. اینی تو مردم ها را ترین کنن که مثلا سکل یاد داشته باشه. این تو مردم ها را باید ترین کنیم که همون تکنولوژی که در افغانستان است تو را آپریت کرده بتانه، مثلا در بند برق کنس که در وجود مثلا جنراتور را چطور برق تولید میشه، با چطور ترانسفر میشه، و مثلا حالا این کمپانی های چیز است کمونکیشن است مخابراتی که اینا چطور آپریت میشه و غیره و غیره.
دکتر بهاودین بها، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شهری شود بر در و دیوار خانه نورش جاری شود، بر در و دیوار خانه نورش جاری شود.
را بکشا بنانه بشنوه ما هنگ داره یک صدا خانه باره آسمانا بشود ابروها تاری شود هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود شهری شود آسمان آبی شود ابروها تاری شود هم تن ای هم صدا دست بکشا مهربان باش تا محبت بردم تو تا صداقت بردم من رسم هم شهری شود